باران میبارد، باران
باران که میبارد، تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
بنده مطمئنم این عزیزی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داری، همه این آرزوها هم دست کرده.
سیاست‌گذاری در حوزه پیچیده علم و فرهنگ تنها روی کاغذ اتفاق نمی‌افته، بلکه محصول ساعت‌ها بحث تخصصی و کارشناسی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. و در این برنامه رهنما ما به دنبال واکاوی این منطق راهبردی و سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب در این زمینه هستیم. میهمان این قسمت از برنامه رهنما شخصیتی هستند که سالها در حوزه کلان تصمیم گیری در عرصه علم و فرهنگ اثرگذار بودند. جناب آقای دکتر مخبر دسپولی، رئیس محترم فرنگستان علوم کشور، که سالیان سال عهده‌دار دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، به رهنما آمدند تا سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب رو برای ما روایت و بازخوانی کنند. به رهنما خوش آمدید.
محمد رضا مخبر دسپولی، سیاستمدار و فعال ارشد حوزه فرهنگ، دبیر اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فعلی فرهنگستان علوم است. این چهره سیاسی و فرهنگی تجارب فراوانی را در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری علم و فرهنگ در قالب طرح‌های کلانی مانند تدوین نقشه جامع علمی کشور در کارنامه خود دارد. مخبر دسپولی به عنوان کسی که سابقه فعالیت‌های جدی علمی و همچنین تجربه گرانسنگی در شاکل ریزی سیاست‌های فرهنگی کشور داشته است، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از دغدغه‌ها و نگاه راهبردی آیت الله خامنه‌ای به مسئله فرهنگ و دانش را تبیین کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه خدمتتون عرض شد، میهمان این قسمت از برنامه رهنما یکی از شخصیت‌های فرهیخته و فاضل علمی کشور هستند، رئیس محترم فرنگستان علوم کشور، دبیر اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب آقای دکتر مخبر دسپولی، که به نظرم روایت‌های ناب و دست اولی از شیوه توجه رهبر شهید انقلاب به موضوع علم و فرهنگ دارند. دعوت می‌کنم که این برنامه رو همراهی بفرمایید، ان شاءالله این برنامه مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. آقای دکتر سلام بر جناب عالی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی عرض سلام و ارادت دارم و لازم میدونم ابتدای بحثمون یاد کنم از رهبر شهید انقلاب، که همه اون چی که ما به خصوص در این 30 و چند سال دوره رهبری ایشون الان شاهد تبلور اون قوت ها و قدرت ها هستیم، حاصل اهتمام و هدایت آن عزیز شهید ما هستش. و همینطور یاد کنم از همه شهدای گرانقدرمون در جنگ رمضان که مظلومانه به شهادت رسیدن توسط دژخیمان صهیونیست و امریکایی. انشاءالله حاصل همه تلاش هایی که ملت بزرگ ایران داره انجام میده و حضور گسترده و بانشاتی که مردم ما دارن و قدرتمندی رزمندگانمون توأم با پیروزی نهایی برای ملت بزرگ ایران و محور مقاومت در کل منطقه باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. ما هم به سهم خودمون هم از حضور جناب عالی در برنامه تشکر میکنیم، هم از اینکه مثل همیشه پای کار انقلاب به ویژه در حوزه پیشرفت علم کشور بودید هستید و ما امروز داریم نتیجه تلاش شما، توجهات رهبر شهید انقلاب، همه دانشمندان کشور رو میبینیم، آنچه که در یک جنگ تمام فناورانه رخ داد و الحمدلله دست برتر با جمهوری اسلامی ایران بود، همه نشان دهنده این است که تلاش های گذشته و حال جناب عالی همکارانتون الحمدلله نتیجه بخش بوده. دست مریضات به ملت بزرگ ایران، به دانشمندانون، به همه فریختگان ملت نخبه پرور. آقای دکتر مخبر دستبولی، حضرت عالی سال هاست که در عالی ترین سطوح سیاستگذاری علمی و فرهنگی کشور حضور دارید و مستمرن ارتباط داشتید، حالا چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ فردی، با رهبر شهید انقلاب. اما معمولا اولین دیدارها یه رنگ و بوی دیگه ای داره و در ذهن حک میشه. پرسش من اینه که اولین دیدار شما و دیدار رو در رو و تعامل جدی شما با شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای کجا بود و بابت چه موضوعی بود؟
آشنایی اولیه ما با رهبر شهید انقلاب موقعی بود که ایشون از همون بد و شروع کار دانشگاه در سال 58 یه قراری با دانشجوها گذاشتن که دوشنبه ها تشریف بیارن دانشگاه تهران، دوشنبه ها 10 تا 12 ایشون تشریف می آوردن دانشگاه
برای شرکت در مباحثات دانشجویی.
تو این 10 تا 12 که می آمدن یه سخنرانی ایشون داشتن، پرسش و پاسخ به سوالات دانشجوها داشتن و همینطور نماز هم در خدمت ایشون خونده میشد. بعد این هفته بعد تکرار میشد. ما سال 58 به دلیل گفتم جولان جریان‌های مختلف سیاسی که وجود داشت و تازه انقلاب شکل داشت میگرفت، پیروزی اول پیروزی انقلاب بود، حضور امثال از آیت الله العظمی خامنه ای که اون موقع نماینده امام در شورای دفاع بود،
مأموریت امام به ایشون بود که در دانشگاه حضور داشت.
ایشون اولا خودشون از قبل از انقلاب با جوان‌ها بسیار نزدیک بودند و فعال بودند و جوان گرایی تقریبا در شاکله فکری هست آقا بود.
بله.
و شما هم تو همین دوره حیات پربرکت چون این رو شما مشاهده می‌کردید در جمع‌های مختلف دانشجویی، جوانان، نخبگان، دانش آموزان، معلمان اینا. لکن اون جلسات نمادین خیلی جالبی بود. اون موقع هم بحث‌های سیاسی داغ بود، حتی جریان فکری که مثلا طرفدار لیبرال‌ها بود یک نوع، طرفدار مثلا حزب جمهوری اسلامی بود یک جور و بحث‌های مختلفی که بود. آقا به نظرم با توصیه حضرت امام این تأکیدی که شده بود که حضور در بین دانشجوها و دانشگاهی ها داشته باشند رو جدیتر از بسیاری از مسئولین هست آقا انجام می دادن. خب این اولین آشنایی های ما بود، چون ما دستن در کار برگزاری اون 2 ساعت جلسه با تعداد دیگر دوستان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران بودیم. بحث‌های سنگینی هم میشد، یعنی گاهی وقتا سوالات سختی از ایشون میشد. من یادمه نسبت به شهید بهشتی خیلی تند یه دی رفتار میکردن، برخورد میکردن. ایشون با خیلی لطافت و زیبایی، من هنوز عبارت ایشون که اشاره به آیه از قرآن میکنم زاده و بستتن فل علم و الجسم، گفتن آقای بهشتی هیچ ایرادی نداره جز اینکه زیبایی و یک صلابتی داره و در این حال یک علم برجسته و عالم برجسته هستش و اینا و توضیحات و تبیین این قضایا. حالا این اولین ارتباطات ما با آقا. بعد از جریان انقلاب فرهنگی و اتفاقاتی که در دانشگاه ها شکل گرفت و تمرکزی که مسئولان پیدا کردن، به خصوص زمانی که ایشون رئیس جمهور شدن بعد از ماجرای هفته تیر و 8 شهریور ایشون شدن رئیس جمهور و تقریبا پیشنهاد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو از ناحیه ایشون به حضرت امام ارائه شد که بعد رؤسای قوا عضو شدند، وزرای تعداد از وزرا عضو شدند. ترکیب شورای انقلاب فرهنگی به جای اون ستاد یک ترکیب جامع برای تحول در جریان علم و آموزش عالی کشور به دانشگاه‌ها شکل گرفت. ما همونجا پیغام ایشون به جمع جوانی که تعدادی از ماها و عزیزانی بودن که الان هم خیلیشون در مسئولیت‌های مختلف حضور داشتند و دارند دعوت شدن، اون موقع جوان بودیم، در شورای دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی آقای دکتر هاشمی گلپایگانی اون موقع دبیر شورای انقلاب فرهنگی بودن و پیغام آقا رو دادن به دوستان. اونجا اومد یه دفتری درست شد به نام دفتر مشاوره، دفتر طرح و برنامه و مشاوره. اون دفتر طرح و برنامه مشاوره جمع جوانانی شد که به شورای انقلاب فرهنگی و به طور منظم هم دیدار با ایشون هر تقریبا یکی دو ماه یک بار. من یادم یک بار در این جلساتی که رفتیم خدمت ایشون، جمع قابل توجهی 10-12 نفر از عزیزان هم بودن، گزارش جلسه رو خدمت ایشون بنده ارائه کردن.
بله.
بعضا هم نکاتی بعد اضافه کردن، صحبت کردن، نکاتی گفتن. ایشون البته خیلی با دقت و با توجه، من تو اون دیدار چون ما کارهای مختلفی رو به شورا ارائه می کردیم، احساس می کردیم بازخوردی به ما داده نمیشه. یه مقدار دوستان جوان هم بودن، پر انرژی هم بودن، احساس می کردن که این خب چه وقتی داره ما میذاریم، چرا ما داریم این همه وقت میذاریم ولی توجه نمیشه. من این رو تو اون جلسه در گزارش با صراحت و یه خوردم با تندی خدمت ایشون عرض کردم که اصلا چه فایده‌ای داره الان دوستان ما دارن، ما داریم پیشنهاد میاریم چی میشه و عملا توجهی نمیشه. ایشون با آرامش کامل گوش کردن و بعد که صحبت ها تموم شد ایشون صحبتشون رو شروع کردن. یکی از نکاتی که گفتن فرمودن که شما فکر میکنید نکاتی که میگید مورد توجه قرار نمیگیره. اگر شما کار رو با اتقان و علمی و دقیق انجام بدید، مسئولین کشور اولا این جزء ذهنیتشان خواهد شد و بخواهند یا نخواهند در آینده دیر یا زود این رو به نقطه اجرا نزدیک میکنن و اجرایی میشه. پس اثر داره حرف شما، مؤثر حرف شما. بعد توضیحات دیگری در مورد این که شما این کاری که باید بکنید در چه بخشای بیشتر تمرکز کنید، حالا بخشای مختلف
و دیدیم شد آقای دکتر و این اثرپذیری ذهنی به نظر من اتفاق افتاد که حالا امروز وقتی از پیشرفت علمی صحبت میکنیم جز اون اثرگذاری ذهنی نبود.
حتما همینطوره. بعضی وقتا ناخودآگاه مسئولی ممکنه بازخورد بد ندن ولی در عمل همون حرف شما رو، همون ایده شما رو، همون طرح شما رو
بالاخره شناخت ایجاد میکنه.
آقای
دکتر دو نکته در این
من این جمله رو هم بگم
بفرمی.
در همین خاطره بفرمی. ایشون بعد از جلسه که تموم شد، حالا نکات مختلف مطرح شد، من احساس کردم نسبت به آقای خورده چیز کردم، با جسارت صحبت کردم و اینها. من رفتم جلو خدمت ایشون دوباره عرض ارادت کردم و خدمتشون گفتم که من اگر تند حرف زدم عذرخواهی میکنم، ببخشید و نمیخواستم، و چون احساس درونی همه دوستان بود اینجوری با حرارت گفته شده. ایشون فرمودن اتفاقا خیلی هم خوب بود، من این صراحت رو میخوام، اینجوری باید حرف بزنی، محکم حرف بزنی، دقیق حرف بزنی، یعنی نه تنها از این نوع صحبت ناراحت نشده بلکه تشویق کردن که با صراحت و با شجاعت حرفتون رو بزنید. شما اگر دقت کنید همین نگاه ایشون در دیدارهای دانشجویی و نخبگانی که همین تا سالهای اخیر
دقیقا همین بزنم
ادامه داشت. من گاهی وقتا شما میدین در این دیدارها، من عموما ما هم شرکت میکردیم، جوانی میومد تندترین حرفا رو میزد، بعد آقا با لبخند هم توضیح میدادن، هم تشویقش میکردن، هم اگر نکته درستی تو سخنش بود اون نکته درست رو برجسته میکردن و اگر نکته نادرستی بود با مهربانی اون نکته نادرست رو تبیین میکردن. این روش آقا بود، اصلا مسیری بود که با جوونا ایشون داشتن. اون جلسه و جلسات بعدی که ما مرتب این بحثای مختلف رو تا سالها تا دوره ریاست جمهوری ایشون چی میشد انجام میگیره. خب ما البته بعد از دوره که آقا رهبر شدن تقریبا این جمع همچنان ادامه داشت، این جمع دوستانی که دفتر مشاوره داشتن، تا موقعی که بنده هم شدم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عضو حقیقی شورا.
بله.
دوره‌ای که من عضو حقیقی شدم تا زمانی که دبیر بشم 81 تا 84 طول کشید و این دوره چند ساله‌ای بود که آقا نسبت به بعضی از کارکردها ناراحت بودن. سال 84 وقتی دیدار سالانه شورای عالی شورای انقلاب فرهنگی با آقا بود، ایشون به نظرم همون 19 آذر بود، چون تو این دیدار گله کردن از شورای انقلاب فرهنگی
سال 84.
سه ماه بعد من دبیر شدم دیگه بعد از این جلسه. این جلسه
گلشون چی بود؟
گلشون ایشون مدتی بود بحث مهندسی فرهنگی رو مطرح کرده بودن، نهضت نرم افزاری رو مطرح کرده بودن، مباحث گوناگون دانشگاهی و آموزش عالی و فرهنگی رو مطرح کرده بودن. اون جلسه فرمودن که من پیش خدای تبارک و تعالی احتجاج میکنم که بهترین آدمایی که میشناختم و عضو این شورا کردم، امروز باید سند مهندسی فرهنگی رو میز باشه. خب این با یک، من همونجا خیلی متأثر شدم که آقا توقعات جدی و گلایه های جدی دارن و خب باید اینا بپردازیم. ما 2 ماه بعد که من شدم دبیر شورای انقلاب فرهنگی عهد کردم که اول اون چیزایی که ایشون میگن رو و میفرمان رو من چیز بکنم، دنبال بکنم. خب 25 دی 84 شدم من دبیر شورای انقلاب فرهنگی. چون به ایام عید ایشون برنامه هاشون متراکم بود، به بعد از عید دیدار بنده، اولین دیدار حضوری بنده خدمت ایشون به صورت جلسه خصوصی مطرح شد و توفیق پیدا کردم. تو این دیدار ایشون چند تا رهنمود دادن و بعد اونجا به من فرمودن که تمرکزتو بذار برای اینکه این اسناد راهبردی چیز بشه،
آماده بشه. آقای دکتر ببخشید قبل اینکه این خاطره رو ادامه بدیم، اصلا مهندسی فرهنگی که مد نظر رهبر بود، چون واژه پرتکرار اصلا یعنی چی؟ مقصود چی بود؟
ببین تمام کنش‌های اجتماعی فرهنگی، رفتارها و هنجارهایی که ما تو جامعه داریم، مناسبات فردیمون، مناسبات اجتماعیمون، تحرکات گوناگونی که جامعه رو می‌سازه، فرهنگ جامعه رو شکل میده، فقط آداب و رسوم نیست، این حرفی که ما با هم میزنیم، احترامی که به همدیگه میگذاریم، حقوق همدیگری که رعایت میکنیم، رفتار توأم با صداقت، توأم با وجدان کاری، هر کسی هر وظیفه‌ای که به عهده‌شه، اینا همش اجزای یک شکل گرفتنی که مهندسی فرهنگیه.
که یعنی معماری اون رو توقع داشتن که ما بریم اصلاح بکنیم که بتواند به تعالی برسه.
بله، این باید تبدیل میشد به یک هنجار. ببینید ما یه باور داریم و ارزش داریم، بعد میاد یه اعتقاد داریم، تبدیل به باور و ارزش میشه، تبدیل به یک رفتار میشه و تبدیل به یه هنجار میشه. این رفتار یعنی یک هنجار مقبول اجتماعی میشود. اگر در جهت درست فرهنگ حرکت کنه، این هنجار اجتماعی شما هنجار مثبت سازنده است. یعنی چی؟ یعنی نظم اجتماعی، رعایت قانون، همین که میفرمودن که از چراغ قرمز عبور کردن خلاف شرع، حتی توجه فرمودین، و تمام آداب و مناسبات و روابط فیما بین آحاد جامعه در معاملاتشون، در تجارتشون، در
اون چیزی که همه ما امروز گله داریم. آره. که بعد اصلاح بشود.
آفرین. که این حقوق دیگران رو، حقوق همدیگر رو، حقوق آحاد جامعه رو باید تمرین کنیم، یاد بگیریم.
اینو سال 84 توقع میکنن و مطالبه میکنن از شورای انقلاب فرهنگی به گله میکنن.
شورای انقلاب فرهنگی میباید چارچوب کلان این راهبرد رو طراحی میکردن. همین رو در مورد آموزش پرورششون فرمودن. تحول بنیادین در نظام تعلیم
سر راجعون دوست دارم یه فصلی صحبت بکنیم اشاره.
همین رو در مورد مسئله علم و تحول دانشگاهی و تحول فناورانی که در کشور بود. خب اون تو اون دیداریشون به من فرمودن که شما تمرکزتو بذار رو این که اینها رو در بیارید و با دانشمندان و دانشگاهیان و اهل علم و اهل فرهنگ در دانشگاه در حوزه همفکری بکنید و این بعد اینا آماده بشه نقشه راه مسئولان اجرایی که میخوان کار کشور جلو ببرن. واقعا من تمرکز پیدا کردم، یعنی هر بحث دیگری بود اونها رو به عنوان کنار قضیه، نه اینکه فقط شورای انقلاب فرهنگی متمرکز بشه روی این ستا، بلکه کارهای دیگر رو هم انجام میداد، اما تمرکز اصلی شروع این سال به بحث علم رم. ایشون در 8 سال 85 در مرداد 85 در دیدار رؤسای دانشگاه ها، ایشون در اون دیدار بحثای مهمی رو در مورد تحولات علمی پیرو بحث نهضت نرم افزاری مطرح کردن و در اون جلسه فرمودن که کشور باید دارای نقشه جامع علمی باشه. خب این یک کلمه بود، نقشه جامع علمی برای خیلی ها اصلا مفهوم روشنی نبود، ولی ایشون فرمودن این رو باید برید طراحی بکنید. خب البته بعدن حالا این یواش یواش اجزایش معلوم شد، ابعادش معلوم شد.
آقای دکتر مخبر دست، من یه نکته میخوام اینجا بگم، چون به اشاره فرمودید برای خیلی از مسئولین حتی واضح نبود اصلا باور به پیشرفت علمی و معماری ساختارهای عالمانه در کشور مبتنی بر آن چیزی که علم رو حالا ما تعریف میکنیم ساینس و آنچه که فرمودن علم و سلطان، این به غیر از رهبری ما میتونیم نظیرش رو در دیگر مسئولین ببینیم؟
واقعا فاصله حضرت آقا رهبر عزیز شهید ما با بقیه مسئولین در همه دوره ها فاصله بسیار زیادی بود، به این معنا که ایشون یه جمله‌ای دارن که نشون میده این فاصله رو، ایشون عبارت‌ها و نکات زیادی داره اما این جمله جمله با مفهومیه. ایشون یه بار در یکی از سخنرانیشون فرمودن من تا نفس دارم از جریان علم کشور پشتیبانی میکنم. این فقط یه تعارف نبود، این یه باور بود و یک مجاهده ای بود که آقا هم خودشون داشتن، هم به جریان و دستندرکاران جریان علم کشور، هم سیاستگزاران، هم مدیران و هم دانشمندان کشور. بالاترین اعتماد به نفس ها رو و تشویق ها رو رهبری به دانشمندان میدادن. ما پولی برای علم خرج نکردیم که الان این قدرت رو داریم. ما الان
یعنی چی پول خرج نکردیم؟
پولی
ما بذاریم یعنی چی؟
در تمام دنیا سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلیشون الان میانگین نزدیک 2%، در بعضی کشورها تا 5% تا 6%. عموماً کشورهایی که تونستن قدرت بزرگی در دنیا بشن و علم رو به عنوان سلطان و قدرت آفرین برای خودشون در نظر بگیرن، سرمایه گذاری عجیب و غریبی روی علم و فناوری کردن.
میانگین 2% از تولید
ناخالص داخلی. حالا 2% چین رو شما ببینید چقدر میشه؟
خیلی عدد بزرگیه.
عدد بسیار بزرگه. امریکا همینجور، کشورهای اروپایی همینجور.
ما چقدر میمادیم؟
ما در تمام این دوره ها از قبل انقلاب هم که اصلا چیزی خرج نمی‌کردیم، بعد از انقلاب هم تا امروز که با هم صحبت میکنیم همیشه زیر 1% بودیم و تقریبا میتونم بگم بین 0.5% و 0.6% و اینها بوده. این پولی نیست خرج کردن
با این حدوده.
و بعد با همین
1%
شما تونستید در نانو جزء قدرت‌های برتر بشید، در بیو و ساخت فناوری زیستی که واکسن توش هست، فراورده‌های بیولوژیک توش هست، دارو توش هست، نانو داروها توش هست، غیر و غیر رادیو داروها، همه اینها توش هستش. با همین مقدار هزینه‌هایی که کردید شما الان قدرت
92% داروهای کشور خودمون
می‌سازیم. حالا گرچه در بخشی از این 92% مواد اولیه‌اش رو همچنان از وابستگی داریم، ولی واقعیت اینه که ما یک کشور صاحب این فناوری‌ها هستیم.
آقای دکتر در هوافضا
روزی که ما حالا این نکته رو هم خواستم بگم، ایشون تقریبا در همه دیدارها تأکید می‌کردن که باید پیگیری جریان علمی کشور نظاممند بشه. لذا همون سال اگه شما دقت کنید سال 84 85 معاون علمی شکل میگیره. معاون علمی ابتکار رهبری بود. ایشون فرمودن من به دولت‌های قبلم گفتم باید یک معاونت در ذیل رئیس جمهور تشکیل بشه که جریان علمی کشور رو سازماندهی بکنه و بتونه به دولت رو درگیر مسائل علمی کشور بکنه. این معاون علمی از اون موقع شکل گرفت. بلا فاصله ایشون گفتن خوبه که یک بنیادی برای رسیدگی به نخبگان شکل بگیره. بنیاد نخبگان هم همون تقریبا سال 84-85 شکل گرفت. گرچه ما به نخبگان از دوره های قبل حتی در دوره ریاست جمهوری ایشون روی بحث نخبگان تأکید داشتن، توجه به مغزهای متفکر و نخبه های جوانمون داشتن،
لیکن این ساختارمند
شدن. رو اون موقع شکل گرفت. در همه دیدارهایشون روی اینکه ذیل معاون علمی باید یه سازوکاری طراحی بکنید که این جریان فناوری‌های نو بتونه شکل بگیره و نظم پیدا بکنه. من یادم ایشون همون موقع تو دهه 80 موضوع نانو ویو آی تی و علوم شناختی خیلی
علوم شناختی
خیلی چیز بود. حالا یه چیزی در مورد علوم شناختی ایشون روی این تاکید کردن که شورا وارد شه.
عجب.
در مرز دانش الان ما نیاز داریم که این فناوری از دنیا عقب نمونیم. بلیزا الان اگر ما نانو رو اون موقع شروع نمی کردیم که خیلی از عزیزان و دانشمندان در این زمینه تلاش کردن، هدایت کلی، تشویق کلی و اینکه ما میتونیم و این اعتماد به نفس دادن ها رهبر انقلاب پاش وایسادن و قلیلی از مسئولین که باور داشتن و کمک میکردن.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره فوتا نخواهم آمد.
اون چه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه یک هدف بزرگ. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت از تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی، دارای عزت، سرشار از معنویت و ایمان و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسلام. ما خواهیم چنین کشوری. هدف اینه.
بنده با فهم این مسئله که کشور احتیاج داره به یک چنین سازوکاری و به یک چنین حرکتی از 15 سال پیش یا اندکی بیشتر مسئله نهضت علمی و نهضت نرم افزاری و حرکت عظیم علمی رو مطرح کردم و خب استقبال کردم. دانشمندان، جوانها، اساتید، دانشگاه ها، بسیاری از بخش های دولت های مختلفی که سر کار آمدن و پیش رفت.
من این رو اولین بار شنیدم از شخصیت های مثل جناب عالی که تشوردن که رهبر شهید انقلاب نسبت به توجه به علوم شناختی در دهه 80 اون موقع مطالبه دارن. خدا رحمت کنه شهید دکتر
خرازی. من خواستم همین الان این رو بگم.
بفهم.
من دو تا دیداری که خدمت آقا داشتم، هر دو تا دیدار ایشون تذکری که به من دادن رجوع به علوم شناختی و شخص آقای دکتر کمال، شهید دکتر کمال خرازی بود. یه بار من همین بعد از یه دیدار چند نفره‌ای بود خدمت آقا، ایشون آخر جلسه فرمودن به من که شما این بحث علوم شناختی رو دنبال کردید؟ عرض کردم بله. فرمودن که این آقای خرازی رو ازش استفاده کردید؟ گفتم اتفاقا آقای دکتر خرازی رو ما گذاشیم مسئولش که پیشنهاد اون شرح وظایف و مأموریت های این ستاد رو بده. ایشون فرمودن حتما پیگیری کنید. من این رو پیگیری کردیم، بعد ستاد تشکیل شد. بعد شاید مثلا چند ماه بعد یا مدتی بعد دوباره این توفیق نصیب شد که من حضوری خدمت رهبر عزیزمون برسم و ایشون همونجا دوباره از من پرسیدن که آقای خرازی فعال هستن تو این کاری که داره انجام میگیره؟ عرض کردم آقا هم فعالن، هم این که من برای این که ردیف بودجه پیدا بکنه این ستاد، سازمان برنامه رو باشون صحبت کردم، مکاتبه کردم و این ستاد الان صاحب ردیف بودجه هم شده. به حمدالله آقای دکتر خرازی و عزیزان و همکارانشون دارن این ستاد علوم شناختی رو با جدیت جلو میبرن که حاصلش هم شده اون پژوهشگری هم که شکل گرفت و تعدادی از عزیزان و نخبگان و رشته هوش علوم شناختی یا کاگنیتیو ساینس با گرایشات خاص خودش در اون پژوهشگاه و پژوهشکده با مدیریت آقای شهید دکتر خرازی شکل گرفت و پیگیری شد و امروز هم الحمدلله ما تو علوم شناختی هم در بعضی از دانشگاه هم در اون پژوهشگاه آدم‌های درجه یک نخبه‌ای داریم که دارن تلاش می‌کنن و کار می‌کنن.
کاش این رو ما برای مخاطبان خوبمون به ویژه جوانانمون بیشتر و بهتر توضیح می‌دادیم که وقتی که دنیا قریب به 60-70 سال پیش نسبت به این موضوع توجه میکنه، اصلا کشور ما به سمت این نمیره، بلکه در دوره جمهوری اسلامی است و با مطالبه شخص رهبر شهید انقلاب است که علوم شناختی وارد حوزه های علمی و دانشگاهی کشور میشه و جدی پیگیری میشه.